بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. الثانی انه صلی الله علیه و آله و سلم رتب الارتکاب الشبهات الوقوف المحرمات و الهلاک من حیث و لا یعلم. خب قبل از شروع درس یکی از دوستان یه روایت بخونه، یه گفتگوی در مورد روایت داشته باشیم. کن علا وقت که من درهم که و دینار که. خب خیلی خوبه. امیر المؤمنین فرمودن نسبت به وقتت، حالا شاید من معناش این باشه که حریص به معنای احرسه، معنای تفضیلی داره، یعنی نسبت به درهم و دینارت هم حریص‌تر باش از وقتت. خیلی خوبه. نکته‌ای دارید؟ ببینید دوستان، یه حالا من یه عرائضی داشته باشم کوتاه در مورد این روایت. حواستون باشه نسبت به وقتتون، هم در مورد خودتون هم در مورد خانواده به خصوص، از افراط و تفریط به نظرم باید پرهیز کنید. حالا افراط و تفریط که میگم یعنی چی؟ برخی میخوان رو وقتشون حساس باشن، میخوان از وقتشون خوب استفاده کنن، لذا به گونه ای وقتشون رو مدیریت میکنن و این حساسیت رو به گونه ای از خودشون ظهور و بروز میدن که خانواده آسی میشه. این غلط به نظر من، غلط. یعنی کاری میکنن که دیگه خانواده اون آسایشی که باید تو خونه داشته باشه رو نداره. اگه یه وقت 20 دقیقه میخواد بشینه با خانواده‌اش صحبت کنه، نهار که میخوره یه 10 دقیقه میخواد با زن و بچه‌اش بشینه یه آرامشی بگیره، عرض کنم خدمت شما، حالا چه خودش چه خانواده‌اش چه بچه‌ها، این رو حس میکنه اتلاف وقت. یا دست زن و بچه رو میخواد بگیره یه مثلا بیرون شهری ببره، تفریحی ببره، مسافرتی ببره، حس میکنه که اینا اتلاف وقت. این به نظرم غلطه و باید ما توجه داشته باشیم به نیازهای خودمون اولا و به نیازهای خانواده و بچه ها ثانیا، که این بالاخره این نیازها وجود داره. البته حالا حد و اندازه و حدود و ثغورش و جاش و اینا خب قابل گفتگوست که ما واقعا چه کار باید بکنیم، چقدر باید تفریح کنیم، چقدر باید با زن و بچه بشینیم، چقدر باید گفتگو کنیم، برای بچه چقدر باید وقت بگذاریم. ما گاهی آقا بچه هامون نیازهایی دارن که اون نیازها رو از ما نمیبینن، یعنی اینقدر سرمون گرم شده و شلوغ شده به کارهای دیگه اون نیازهاشون تأمین نمیشه. این یه طرف قضیه. یه طرف دیگه که در واقع اون جهت تفریطی مسئله است، گاهی که این جهت تفریطیش متاسفانه تو امور عموم طلبه ها گاهی پررنگتر هم هست، یعنی پرتعدادتر توی طلبه ها هستن که وقتشون به بتالت میگذره. یعنی بعد از ظهر که میرن خونه دیگه پای تلویزیون و پای بالاخره گوشی و کنار زن و بچه تا شب، ته تهش میگه آقا ظهر که رفتی خونه تا شب چه کار کردی؟ اگر محاسبه دقیقی بکنه 2 ساعت کار مفید نکرده. اینم غلطه، یعنی این طرفش هم نادرسته. دقت میکنید؟ به نظرم تو این زمینه باید عاقلانه، یعنی عاقلانه که میگم خیلی نکته مهمیست، عاقلانه یعنی آدم همه جهات رو ببینه، برنامه ریزی درست عاقلانه ای داشته باشه. اگر شما برنامه ریزی درستی داشته باشید، ممکنه ظهر که میرید خونه تا شب حداقل 6 ساعت 5 ساعت 7 ساعت برای خودتون کار علمی ببینید تو روزهای درسی. یه بخشی از کارهای خانواده هم تو روزهای معمول باید انجام بدید. من یه مقاطعی تو خونه خودم گاهی باور کنید 6 ماه میگذره فرصت یک بار ظرف شستن ندارم، اما یه وقتایی توی شرایط خاصی هر روز ظرف میشورم. یعنی مورد تا مورد شرایط مختلف منزل متفاوته، یعنی باید بالاخره عرض کنم همه وضعیت خانه رو دید، همسرتون، خانواده، بچه ها، حتی پدر مادر، برادر و خواهر، اینا وقت باید براشون خالی کنید یه جایی. اما در این حال که اینها رو با هدفمندی، یعنی به هدف صله رحم، به هدف اون اقراض شرعی که مورد سفارش اهل بیت عصمت و طهارت، مورد سفارش آیات کریمه قرآن گرفته، اینا رو بهش توجه داریم، در این حال سر 1 دقیقه وقتمون هم باید حساس باشیم. این جمع کردنه به نظرم یه جایی واقعا مدیریت خوب میخواد، برنامه‌ریزی خوب میخواد. من یه پیشنهاد میدم بهتون، یه پیشنهاد برای طلبه معمولی. ببین یه طلبه هست مثلا خانومش دیسک کمر داره، مثلا استراحت مطلقه، این نه، برای طلبه که خانومش مثلا فرض کنید حامله است، استراحت مطلقه، 2 تا بچه بیش فعال هم داره قبل از اون، خب این متفاوت. طلبه معمولی دوستان باید در طول شبانه روز حداقل بین 8-9 ساعت تا 11-12 ساعت برنامه مفید برای خودش ببینه، مفید علمی، کار با کلاس، با کلاس مطالعه، مباحثه، همش سرجمعش. به این البته افراد هم فرق میکنه، این که میگم 8-9 ساعت تا 11-12 ساعت فرق میکنن افراد با هم دیگه. اگر برنامه ریزی کردید، پیشنهاد من اینه شما فردا بشینید، البته شنبه تا چهارشنبه، به پنجشنبه جمعه تون کار نده، ممکنه پنجشنبه جمعه آدم مسافرتی بره، بچه ها رو برداره جمعکرانی بره، حرمی بره، اون 8-9 ساعت نشه، اب نداره. ممکنه پنجشنبه شما 4 ساعت کار کنید، جمعه 3 ساعت کار کنید، اب نداره. اما شنبه تا چهارشنبه که روز درسیه، ببین صبح کی بیدار میشی، بعد چه کار میکنه، همجا بچین بچین بچین، برو تا شب که میخوابی. برنامه تو ببین، اگر دیدی این برنامه تهش مفید، آقا مفیدش در میاد 3 ساعت و 4 ساعت و 5 ساعت، بدون یه جای کارت گیر داره، بدون یه جای کارت گیر داره، اینو باید اصلاحش کنی. البته فوت و فن خاص خودشم داره، من گاهی بعضی از رفقا میان میگم آقا برنامه تو بنویس اول به من بده، من 2-3 روز پیشم باشه فکر کنم روش، یه تعملی بکنم روش، نگاش کنم، بعد بهت میگم کجای کارت گیر داره. دقت میکنید؟ برنامه ریزی فوت و فن خودش رو داره. اگر دوستان، اگر با برنامه ریزی جلو رفتید، بعد 10-15 سال طلبگی حس میکنید یه جایی به درد میخوره، اما اگر بی برنامه با همین روزی 3-4 ساعت که کلاس میای یا نه مطالعه یا نه مباحثه یا وقتت هم هدر میشه، بدون بعد 20 سالم به هیچ جا نمیرسی، مطمئن باش، خیال تخت و راحت. و تا دلتون بخواد دوستان، ما با طلبه های مختلف سر و کار داریم، کفای خون، خارج خون، 5 سال خارج خون، که اینا الان اومدن دیگه چه کنم بار گذاشتن. این دیگه چه کنم میدونی مال کیه؟ مال کسی که از اول برنامه ریزی درست نکرده. حواستون باشه بنا نیست آقایون حوزه برای شما برنامه ریزی شخصی بکنه، نه حوزه بنا داره نه شما توقع داشته باشید، خودت باید برای خودت برنامه ریزی کنی. بعدم آقایون بزرگوار، ببینید ما امروز الان چندمین جلسه است داریم میخونیم؟ امروز که من خدمت شما هستم رسائل دو 144مین جلسه است که ما داریم میخونیم، البته با صوتایی که ماه رمضان و نمیدونم ایام عید با همه اینا حوزه سر و ته سالشو جمع کنی به 120 جلسه نمیرسه. خب این 120 جلسه یعنی 30% سال آقایون، یعنی 70% رو شما بگید در اختیار خودتی. روزای درسی حوزه تو سطوح عالی و خارج 115 110 117 120. ما که 144 جلسه خوندیم، خود تو ماه رمضان خوندیم، ماه رمضان که تعطیله، که تو ایام عید خوندیم، یه وقتایی خوندیم که خود تعطیل بوده اما خوندیم، ما دهه آخر سفر خوندیم، خوندیم گفتیم حالا هر کی گوش داد گوش داد، هر کیم گوش نداد دیگه بعدن فرصت میکنه انشالله گوش میده. اما این 70% یه برنامه ویژه میخواد. آقا اگه برنامه ویژه، الان نزدیک تابستانه، تابستان آقا ما حدود حداقل 3 ماه تا 100 روز تعطیلی داریم، میخواد چه کار کنی این 3 ماه رو؟ اگر برنامه نریختی تابستان تمام شد، مطمئن باش ضرر کردی. یعنی ما دو برابر اون چه که روزای تحصیلی مونه، روزای به حساب تعطیلی مونه. خب این تعطیلی ها نباید تعطیل باشه که. روزای تعطیل، حالا پنجشنبه جمعه به خصوص جمعه، آدم میگه خب مال بالاخره کارهای ویژه هفته است و آدم خودش زن و بچهش کاری دارن، اما غیر از جمعه پنجشنبهاتون هم شما باید یه وقت معتدون بهش کار علمی باشه. روزای تعطیلتون همینطور. اصلا شما روزای شهادت که حوض تعطیل، آقا یه برنامه مطالعاتی تاریخی بگذارید. روز شهادت امام صادق علیه السلام، در مورد امام صادق علیه السلام مطالعه کنید. دهه فاطمیه نمیتونی تبلیغ بری، یه دونه کتاب باید در مورد الزهرا بخونی. آقایون بزرگوار یه حساب کتاب بکنید. من خودم حساب کردم، من یه وقتی مصر بودم که روز یک روب مطالعه آزاد داشته باشم. مطالعه آزاد یعنی غیر از مکاسب و رسائل و کفایه و خارج و غیر از این بحثا، روز یه روب. اگر متوسط بتونی مطالعه کنی، نه تند خان باشی نه کند خان، تو این یک روب حداقل شما 20 صفحه میتونی مطالعه کنی، نه کتابای علمی روها، کتابای تاریخی در مورد مثلا شهدا، کتابای این معمولی 15 صفحه 20 صفحه میتونی مطالعه کنی. این معناش اینه که ماهی حدود شما 400-500 صفحه باید مطالعه آزاد داشته باشی. یه نفر تو این جمع دستشو بلند کنه بگه من هر ماه 500 صفحه مطالعه آزاد دارم، یه نفر دستشو بلند کن. ماهی 500 صفحه، 400 صفحه کسی داره؟ مرتب ها. 300 صفحه کسی داره؟ 200 صفحه کسی داره؟ ببینید اینا خسران آقایون. کنار رسائل مکاسب باید برنامه ریزی کنی برای خودت. اگه تایپ درست نمیتونی بکنی، سرعت تایپت کمه، اگر با نمیدونم کامپیوتر و ویندوز و اینا بلد نیستی، اگر تاریخ نخوندی، اگر این مدس معصومیه رو بلدید که اول بلوار امین، من اول طلبگی اینجا درس خوندم، یک کار، حالا چی بگم، کار من خادم، یه خادمی داشت جلوی در تو اطلاعات مینشست، ورود و خروج طلبه ها رو کنترل میکرد. طی 3 سال کل تفسیر نمونه رو تو همین اتاق خوند، مطالعهش کرد 3 سال. یه نفر پاشه بگه من تفسیر نمونه رو اول تا آخرش خوندم، بگید نصف تفسیر نمونه رو خوندید، بگید یه دهم تفسیر نمونه، اینا خسرانه، اینا ضعفه. ما نه با تفسیر آشنایی، نه با، چون رشته خاصیه دیگه، آن دیگه همه رشته رشته، یکی از مشکلات این رشته رشته شده. رشته رشته خیلی خوبه، کارهای تخصصی خیلی خوبه، بایدم بشه، چاره ازش نیست. اما این معناش این نیست که شما که فقه اصول داری میخونی دیگه تاریخ نباید بخونی که، این معناش این نیست که شما تفسیر نباید بخونی که. در حد عمومی من و شما تاریخ باید بخونیم، تفسیر باید بخونیم، کلام باید بلد باشیم، همه اینا رو باید بلد باشیم. حالا تخصصیش بمونه برای یه وقتی، اما حداقل اون کف رو باید همشو یه نفر پاشه بگه من رساله مرجع تقلید خودم را از اول تا آخر کامل خوندم، اینا رو باید اینا رو بیار تو دستور کارتون. یه روب تاریخ بخونید روزی، یه روب تفسیر بخونید، دو تا دونه مسئله بخونید، همه اینا رو جمع کنی آقا نیم ساعت نمیشه. بنا هم نیست زن و بچه رو اذیت کنیم، نه اون طرفی بیفتیم آقا نه این طرفی بیفتیم. طلبه‌ای که روزی 3 ساعت 4 ساعت پای تلویزیون میشینه سریال نگاه میکنه، آقا روز قیامت یقهشو میچسبن. بی تعارف بهت بگم، حالا چرا هفته یه بار مثلا یه سریال میخوای با زن و بچت بشینی ببینی اب نداره، اما دیگه اگه این بچه میشینه روز 4 ساعت پای تلویزیون بنا نیست شما هم بشینی، که شما مطالعه داری آقا. شما مطالعه داری، کارتو باید انجام بدی در حدی که آقا اون کار علمیت روغن کاری بشه. باید بری پای تلویزیون و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی. روغن کاری یعنی چی؟ یعنی 10 دقیقه یه رب مثلا شبکه‌های اجتماعی مفید رو چک بکنی، نیم ساعت چک بکنی تو طول شبانه روز. هفته یه دونه فیلم سینمایی میخوای با بچه‌هات ببینی اب نداره، اونم فیلم سینمایی مفید. اما دیگه هر روز اونم روزی 3-4 ساعت، خب بله دیگه نتیجهش میشه اون حوزه‌ای که ما الان داریم. یه صلوات بفرستید. آمین. صلی الله علیه و آله. خیلی دوستان بزرگوار، بحثمون کجا بود؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که یعنی ادعامون این شد که اون نبوی که ازش بحث می‌کردیم، که حدیث تثلیث در ذیل اون در واقع روایت عمر بن حنظله، امام صادق علیه السلام به اون فرمایش رسول خدا استناد کرده بود، اون در مقام الزام به ترک شبهات نیست. ادعامون ای بود. بعد گفتیم خب حالا برای این که بگیم این روایت حدیث نبوی در مقام الزام به احتیاط نیست، چون اخباری این میگفتن میخواد الزام احتیاط کنه، در این مقام گفتیم سه تا معید داریم. یه معیدشو عرض کردیم تمام شد، حالا میخوایم بریم سراغ معید بگید دوم. ببینید دوستان، معید دوم رو من در ذیل سه تا مطلب براتون میارم، یعنی سه تا شماره زدم، مطلب اول، مطلب دوم، مطلب سوم. این سه تا مطلب رو که به هم زمیمه کنیم این معید دوم خودشو نشون میده. مطلب اول چیه؟ اولا حواستون باشه آخر حدیث تثلیث چی داشت؟ من اخذ به شبهات بگید نجا منل، ببخشید وقع افل محرمات، من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و حلک من حیث لا یعلم. این من چه منی آقایون؟ من اخذ منش چه منی آقایون؟ من اخذ نجا، نجا داره بعدش دیگه، میگه هر کی شبهات رو اخذ کنه نجا من ال... عذر میخوام وقع فی المحرمات. خب این من شرطی است، اخذ به شبهات میشه شرطش، وقع فی المحرمات و حلک من حیث لا یعلم میشه چی؟ جزاش. معناش چیه؟ معناش اینه که وقوع در محرمات و هلاکت مترتب است بر ارتکاب شبهات. هر کی شبهات رو مرتکب بشه وقع فی المحرمات، حلک من حیث لا یعلم. این یک مطلب، این ترتبه رو بهش توجه کنید. خب سوال، مطلب دوم، من اخذ به شبهات یعنی چی؟ این الف لام از شبهات معناش چیه؟ ببینید دوستان، ما چند نوع الف لام داشتیم؟ ایها الادبا، الف لام، یه الف لام عهد داشتیم که الف لام عهد خودش سه قسم بود دیگه، عهد ذهنی، عهد حضوری، عهد ذکری. این از شبهات هیچ کدوم از اونا نیست، نه عهد ذهنیه، نه حضوریه، نه ذکریه، با هیچ کدوم از اونا جور در نمیاد. یه عله دیگه داشتیم که خودش بر سه قسم بود، جنس بود، استقراق رو داشتیم، استقراق افراد، ماهیت رو هم داشتیم، استقراق صفات رو هم داشتیم. باز الف لام با استقراق صفات قطعا جور در نمیاد، یعنی از حیث معنایی با استقراق صفات جور در نمیاد. دو تا احتمال تو این الف لام وجود داره، یکی استقراق افراد، استقراق افراد. من اخذ به شبهات یعنی من اخذ به کل شبهات، یعنی کلمه الف لام رو بردار بگو جاش بذار کل، استقراق افراد. یا بگیم نه الف لام الف لام جنس ماهیت ها، که البته جنس و ماهیت با یک فرد میسازه، با چند فردم افراد متعددم میسازه، اما نظر به افراد نداره. شیخ انصاری دوستان ادعاش اینه که الف لام الف لام جنسه، الف لام الف لام استقراق نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ یعنی وقتی میگه من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، این الف لام الف لام جنسه. ببینید اولا حضرت در متن روایت شبهات رو مردد اعلام کردن بین حلال بین و حرام بین، یعنی گفتن ما یه حلال بین داریم یه حرام بین داریم، ها بین اینها یه شبهاتی هم داریم. قطعا دوستان مراد از حلال بین و حرام بین چیه؟ مراد از حلال و حرام بین مجموع حلال ها و مجموع حرام ها نیست، مراد جنس حلاله. یعنی ما یه جنس حلال داریم یه جنس حرام داریم، طبیعتا به شبهاتم که میرسه میخواد بگه یه جنسی داریم که شبهه است. در واقع شیخ انصاری میخواد بگه به قرینه مقابله، به قرینه سیاق مراد از شبهاتم جنس شبهاته. چرا؟ چون مراد از حلال و حرام که گفت حلال بین حرام بین، اونم جنس حلال و حرامه، که البته اگر جنس شد بر کثیر دلالت میکنه، بر قلیل شبهم دلالت میکنه، قابل تطبیقه. مراد مجموع شبهات نیست. در واقع روایت نمیخواد بگه من اخذ به کل شبهات وقع فی المحرمات، که بعد معناش این باشه که شما کل شبهات رو انجام ندید، اما اگه بعضیشو انجام دادی اشکال نداره. اینو نمیخواد بگه. تحذیر، تحذیر از کل بگید شبهات نیست، جنس شبهه رو میخواد بگه تو برحذر باش و ازش تحذیر کن. این یک دلیل در واقع برای اینکه الف لامون الف لام جنس استقراق نیست. دلیل دوم دوستان اینه که امام علیه السلام تو این روایت برای ترک خبر شاذ در مقابل مشهور استشهاد کردن به تثلیث نبوی، یعنی گفتن شما در مقابل خبر مشهور خبر شاذ رو بذار کنار. امام دوستان کار به همه شبهات داره یا نداره؟ نداره. الان طرف اومده میپرسه ما یه روایت داریم این طرف، یه روایت هم داریم اون طرف. امام فرمود اگه یه طرف مشهوره یه طرف شاذه، این شاذ رو بذار کنار. بعد برای این که بگه این شاذ رو بذار کنار، به تثلیث نبوی بگو تمسک کرد. پس تطبیق نبوی بر مورد روایت نشان میده که الف لام الف لام استقراق نیست. حضرت نمیخواد بگه همه شبهات رو بذار کنار، که اگر همه شبهات رو نذاری کنار وقع فی المحرمات. نه، اینو نمیخواد بگه. خبر شاذ رو میخواد بگه. خبر شاذ هم یه شبهه است، نه همه شبهات. دقت میکنید؟ اگر مراد از شبهات مجموعه شبهات به ما هو مجموع باشه، یعنی کل شبهات باشه، با استشهاد امام سازگاری نداره، لذا نمیتونه الف لام الف لام استقراق باشه. مراد جنسه، چون استقراق مجموعی معناش اینه که اگر همه شبهات رو انجام بدی وقع فی المحرمات، اما اگه بعضیشو انجام بدی مشکلی نداره. اونی که باید برحذر باشه همه است و روایت اینو نمیخواد بگه. اینم در واقع دلیل دوم. پس مطلب دوممون این شد که الف لام الف لام جنس نه استقراق. دو تا دلیلم براش آوردیم، اینم مطلب دوم. مطلب سوم رو هم من عرض بکنم، دقت کنید. مطلب سوم چیه؟ ببینید آقایون، مراد از وقوع در محرمات در نبوی که فرمود من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، حلک من حیث لا یعلم، مراد از وقوع در محرمات چیه؟ ببینید یه وقت امام علیه السلام میخواد بگه اگر شبهه رو انجام بدی بالفعل میفتی تو دامن حرام، یعنی واقعا میفتی تو دامن حرام و باعث وقوع حرام میشه، یعنی معنای حقیقی وقوع در حرام مورد نظره. یه وقت اینه، امام میخواد بفرماد من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات. یه وقت نه، اینجوری معنا نمی کنیم روایت رو، روایت رو معنا می کنیم، وقع فی المحرمات رو ها معنا می کنیم وقوع شأنی در محرمات، در واقع معنای مجازی می کنیم براش. یعنی چی؟ یعنی امام نمیخواد بگه اگر تو شبهات رو انجام بدی واقعا حرام رو انجام دادی، واقع میشی در حرام. نه، میخواد بگه در شرف وقوع در حرام قرار میگیری، چون کسی که شبهات رو انجام میده نزدیک میشه به حرام، و وقتی نزدیک شد به حرام دیگه یه وقتایی هم ممکنه بیفته تو حرام، در شرف وقوع حرام قرار میگیری، به علاقه مشارفت تو معنای مجازی به کار رفته. شیخ انصاری میگه اگر الف لام استقراق افراد بود که ما قبولش نکردیم، ممکن بود یک کسی بگه آقا من اخذ به شبهات، کمکم کنی؟ من اخذ به شبهات یعنی من اخذ با الف لام استقراق، یعنی من اخذ به کل شبهات. اینجا ممکن بود بگیم وقع فی المحرمات همون معنای حقیقی خودشو داره، کسی که همه شبهاتو انجام میده در بین این شبهات قطعا یه چهار تا حرامم هست و انجام داده، وقع فی المحرمات. اگه این باشه درسته، اما ما که الف لام رو بگیر استقراق نگرفتیم، ما الف لام رو جنس گرفتیم. معناش چیه؟ معناش اینه که جنس شبه حتی یکیش رو چکار کن؟ ترک کن، که من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات. اگر دوستان ما یک شبهه رو هم به عنوان جنس شبهه بگیم منظور روایته، اینجا دیگه نمیتونه وقع فی المحرمات معنای حقیقی خودش رو داشته باشه. من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات یعنی اگر کسی بره به سمت شبهه دیگه عنقریبه که بیفته تو چاله گناه، در شرف وقوع حرام قرار میگیره. دقت میکنید دوستان بزرگوار؟ اگر معنا این شد که دوستان بزرگوار این معنا رو روایات دیگر ما هم تأیید میکنه، نمیدونم یادتونه یا نه، صفحه 68 یه روایتی از امیرالمؤمنین داشتیم، اونجا تو روایت امیرالمؤمنین گفت من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک، کسی که شبهه رو ترک میکنه گناه رو راحت تر ترک میکنه. بعد گفت والمعاصی حمالله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها، مثل اون چوپونی که گوسفندا رو میبره لب مرز زمین همسایه، اونجا میچرونه. خب دیگه بالاخره این گوسفند وقتی بردی اونجا چروندیش، یه چهار تا قدم هم اونورتر میره دیگه، خیلی نمیتونی عرض کنم جلوشو بگیری. یعنی میخواد بگه در شرف وقوع در حرام قرار میگیری. با این حساب اگر گفتیم معنای روایت اینه که وقع فی المحرمات معنای مجازیشو داره، یعنی در شرف وقوع حرام قرار میگیری، آقایون بزرگوار با این حساب استدلال اخباریین به نبوی برای اثبات وجوب احتیاط دیگه درست نیست، بلکه متوقف بر چیه؟ متوقف بر اثبات یک کبراست. اثبات کبرا چیه؟ اثبات کبرا این است که ما در شرف وقوع در حرام قرار گرفتن رو حرام بدانیم، و حال این که در شرف وقوع در حرام قرار گرفتن نمیتونیم بگیم مطلقا حرامه. بله ممکنه در موارد علم اجمالی در موارد علم اجمالی اونجا حرام باشه، اما در همه جا نمیتونیم بگیم حرامه. لذا استدلال به نبوی برای اثبات وجوب احتیاط درست نیست. اینم مؤید دومه. من اجازه میخوام اینا رو بخونیم، یه وقت تهمت به شیخ نزده باشیم، شما هم دقت کنید. از ثانی انه صلی الله علیه و آله و سلم رتبه، این رتبه یعنی اون من شرطیه است. حواست هست گفتم من چیه؟ شما گفتید موصول است بعضیاتون، ما گفتیم شرطی است. این رتبه یعنی شرط و جزا داره ها، که جزا مترتب بر شرطه. پس من شرطی است. پیامبر مترتب فرمود بر ارتکاب شبهات، یعنی من اخذ به شبهات، وقوع در محرمات رو، چون فرمود من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات دیگه، والهلاک من حیث لا یعلم. این اولا، این مطلب اول. پس رابطه چی آقایون؟ شرط و جزاییست. دوم، مراد از الف لام شبهه چیه از شبهات؟ میگه والمراد جنس و شبهه. چرا؟ لأنهو، یعنی به خاطر اینکه پیامبر فی مقام بیان ما تردد بین الحلال والحرام، حضرت وقتی میگه شبهات بین ذالک است، یعنی بین حلال و حرامه. حلال و حرام هم معناش کل حلال و کل حرام که نیست، که جنس حلال و حرامه. پس شبهات هم جنسه. لا فی مقام تحذیر عن ارتکاب المجموع، یعنی مراد از الفلام، الفلام استقراق نیست، در مقام تحذیر از ارتکاب مجموع شبهات نیست که بگه شما مجموعه شبهات رو به ماهو و مجموع ترک کن، اما اگه بعضیشو انجام دادی اشکالی؟ اینو نمیخواد بگه ها. این اولا. منهو یونافی استشهاد الامام، آقایون این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ضمن این که استقراق، انهو ضمیرشو بزنید به استقراق، الف لام استقراق با استشهاد امام هم جور در نمیاد ها. چرا آقایون با استشهاد امام جور در نمیاد؟ چون امام حدیث تثلیث رو به عنوان شاهد آوردن برای ترک شاذ، گفتن اگه یه طرف مشهور بود یه طرف شاذ بود، اون شاذ نمیشه شبه، اونو بذار کنار. و اگه میخواستن همه شبهاتو بگن که برای این عرض کنم نمی آوردن این شاهد رو. اگر روایت نبوی بخواد بگه همه شبهات، چطور شاهد شده برای این شاذ؟ شاذ یه شبه است، نه همه شبهات. معنه ینافی استشهاد الامام. خب، و من المعلوم ان ارتکاب جنس الشبهه لا یوجب الوقوع فی الحرام. آقایون اگر وقوع فی الحرام رو به معنای حقیقی خودش بدانیم، معنای حقیقی وقوع در حرام چی آقایون؟ اینکه واقعا آدم حرام رو انجام داده باشه. ایشون میفرماد این منظور نیست. معلوم است که ارتکاب جنس شبهه، حالا که الف لام جنس شد، موجب وقوع در حرام و هلاک من حیث لا یعلم نیست، الا علی مجاز المشارفه. آقایون مجاز مشارفت یعنی چی؟ یعنی وقوع فی الحرام رو از معنای حقیقیش خارج کنیم، بگیم مراد از وقوع فی الحرام یعنی این که شما در شرف وقوع حرام قرار میگیری، نزدیک میشی به انجام دادن حرام. کما یدل علیه بعض ما مزا، کما این که دلالت میکنه بر همین مطلب بعض از روایاتی که گذشت. آقایون بعض روایاتی که گذشت همون روایت بگو امیرالمؤمنین بود که گذشت، آدرس دادم بهتون. و ما یعتی من الاخبار صفحه بعد، این ما یعتی صفحه بعد، مثلا روایت امام باقر که صفحه بعد میخونیم، اونم همین رو میگه. فل استدلال و موقوفون علی اثبات الکبرا، اثبات کبرا. آقایون استدلال یعنی چی؟ یعنی استدلال اخباریین به حدیث تثلیث برای اثبات وجوب بگو احتیاط. اگر بخوان بگن احتیاط واجبه، این کبرا میخواد. اون کبرا چیه؟ وهی ان الاشراف علی الوقوع فی الحرام والهلاک من حیث لا یعلم محرم. باید بگیم همین طور که وقوع در حرام حرامه، بگید در شرف حرام قرار گرفتنم حرامه. همینجور که هلاکت من حیث لا یعلم محرمه، در شرف هلاکت قرار گرفتنم باید محرم باشه تا شما بتونیم وجوب احتیاط از روایت در بیاری. من دون سبق علم بهی اصلا، این من دون سبق علم بهی اصلا یعنی در فرض شک بدوی هم شما باید بگی وقوع در شرف وقوع در حرام قرار گرفتنم حرامه، و حال که یه همچه حرفی رو کسی نمیزنه. پس معلوم میشه روایت دال بر احتیاط نیست. اینم مؤید دوم. مؤید سوممون دوستان بیش از یک صفحه است، فقط باید براتون بخونم دیگه، توضیح خارجی نداره. مؤید سوم چیه؟ من اون عرض کنم در عرض یک دقیقه اصلشو براتون عرض کنم. ببینید مؤید سوم روایاتی است که از اون روایات در میاد، ظهور داره، عرض کنم در استحباب. آخه اخبارین میگن احتیاط واجبه، ایشون میگه ما یه روایات دیگری داریم که اینا ظهور در استحباب داره. یعنی متن روایت استحباب ما میفهمونه نه وجوب رو. نگاه کنید، از سالس ال اخبار الکثیره المسابقه لهذا الخبر الشریف، اخبار کثیره ای که مساویس، مسابق یعنی مساوی، مساویس با این خبر نبوی حدیث تسلیس، اما ظاهر در استحباب است. به قرائن مذکورتن فیها، یکی یکی روایت رو بگم تو این دو سه دقیقه میخوام یه صفحه و خورده ای برات بخونم، دقت میکنی؟ یک، منها قول النبی فی روایت نعمان و قد تقدم فی اخبار توقف، آخر صفحه 68. اینا دیگه ببین خودت، اون روایت نعمان، نعمان ابن بشیر، اون ایشون میفهمد ظاهر در مستحبه، چون تشبیهش میکنه به چوپانی که گوسفندانش رو میبره کنار اون زمین هایی که قرق شده قرار میده، لذا داله بر استحبابه. میخواد بگه که عرض کنم بالاخره اگر جلوشو نگیری ممکنه اون طرف هم بره. و بنها قول امیر المؤمنین علیه السلام فی مرسلت صدوق، که روایتشو برات اشاره کردم همون صفحه 68، انهو خطب و قال حلال بین، حضرت خطبه خوندن اینطور فرمودن حلال بین داریم، حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک مشتبه علیه من الاسم، اگر کسی شبهات رو ترک بکنه فهو یه همچه آدمی، لمستبان لهو اترک، لمستبان لهو رو چی معنا کردیم؟ یعنی نسبت به اون چه که حرمتش روشنه، نسبت به محرمات یقینی اترک است، یعنی راحت تر ترک میکنه. کسی که شبهه رو ترک میکنه حرام رو هم به راحتی ترک میکنه. والمعاصی حمالله، معاصی الهی حمالله هستن. هما دوستان لغت میگه محل حفاظت شده از مرتع، که حیوان به اونجا مراتع رو یه جایشو قرق میکنن، میگن چوپونا نبرن گوسفنداشون اونجا، چون اگر همه جا رو عرض کنم دست بزنه گوسفند، بعد یواش یواش مرتع از بین میره، قرق میکنن. این محل قرق شده رو بهش میگن هما. میگه معاصی حمالله، یعنی قرق شده. فمن یرتهولها یوشک و انید خلها، این که میگه یوشک و انید خلها داله بر چیه؟ استحبابه، یعنی واقعا معلوم نیست داخل بشه، اما بالاخره احتمال دخولش هست. سوم، و منها روایت و ابی جعفر قال، امام باقر علیه السلام فرمود قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث یعمر به ترک شبهات بین الحلال و الحرام، حضرت امر کردن به ترک شبهات بین حلال و حرام، فرمودن من رعا قنمه قرب الحما، کسی که گوسفندش رو نزدیک اون محل حفاظت شده میچراند، نازعته نفسه الى ان یرآها فی الحما، نازعته یعنی نفسش او رو میکشانه، مشتاق میشه نفسش به این که بچراند اون گوسفندان را داخل حما، یعنی یواش یواش هی قدم به قدم میره اونور، از محل حفاظت شده رد میشه. الا و ان لکل ملکن حما، هر پادشاهی یک مرزهایی داره محل حفاظت، و ان حما الله محارمه، حما الله محارم اوست، معاصی اوست، فتقو حما الله و محارمه، که اینم عرض کنم چون عرض کنم تشبیهش کرده به اون گوسفند، میگه اگر این کارو بکنی احتمال داره بری اون طرف، این نشانه به از استحباب داره نه وجود. روایت چارم، ما ورد من ان فی حلال الدنیا حسابا و فی حرامها عقابا و فی شبهات عتابا. ببین اونو میگه حساب، اینو میگه عقاب، اینو میگه عتاب. عتاب دوستان یعنی سرزنش، یعنی ذم، این معناش عقاب نیست، این نشان دهنده این است که حرمت نداره، اما بالاخره شبهه است دیگه، و چون شبهه مذمت داره لذا ترکش میشه مستحب. آخرین روایت، منها روایت فضیل ابن عیاض قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من الورع من الناس، ورع از مردم کیه؟ ورع دوستان یعنی شخص با ورع، شخص با تقوا. البته بین ورع و تقوا فرقهایی میگذارن، میگن ورع یه قدم بالاتر از تقواست. علی ای حال من الورع، ورع من الور اومن الناس قال الذي يتبرع عن محارم الله، کسی که پرهیز کنه از محارم خدا و یجتنب هؤلاء، از اینا هم دوری کنه. اینا ها اولا دوستان اشاره به بنی امیه و بنی العباسه، یعنی تو دم و دستگاه اینا نره، ها، از محارم الهی دوری کنه. و یجتنب هؤلاء فاذا لم یتق الشبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه، اگر شبهات رو ترک نکنه ممکنه بیفته تو حرام خودش هم خبر نداشته باشه. این که خودش هم خبر نداشته، شما میدونید کسی حرام انجام بده خودش خبر نداشته باشه، حرام یا حرام نیست؟ حرام نیست که، استحباب داره از شبهه اینجوری انسان پرهیز بکنه. اینا روایاتی است که شیخ انصاری استحباب ازش فهمیده، میگه اینا کمک این است که ما هم از تثلیث نبوی چی بفهمیم؟ استحباب. اما العقل دیگه جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.